بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین آمین رب العالمین. این جمله را خوندیم: من حسن منکم فی هذا الشهر، در این ماه رمضان خوش اخلاق باشد، این جواز یعنی کارت عبور از صراط را بهش میدن گرفته است. یه قدری دیروز در این باره صحبت کردم ولی خیلی مهم است، چون که نوعاً گرفتاری های خانوادگی از رفتار زن شوهر با همدیگر، یعنی ناراحتی ها و گرفتاری ها از اینجا سرچشمه میگیره که با همدیگر اخلاقشون نمی سازه. خیلی احتیاج دارم مخصوصا جوانهای همچه کتابهایی را بخوانن. آقای امینی یک کتابی نوشته، آقای امینی خودمون جناب آقای امینی، درباره همین اخلاق زناشویی، و یا آقای دیگه هم دیدم کتاب نوشته بود، اون من خوندم، کتاب بدی نبود. آقای سید جواد مصطفی مشهد یک کتابی نوشته، اونا که خوندم میگن خیلی خوبه، که زن و شوهر چطور باید با هم دیگر زندگی بکنن، جامعش اینه که باید شرعی زندگی بکنن. خلاصه گاهی از طرف خانم هاست بد اخلاقی، گاهی از طرف آقایان هست بد اخلاقی، در این میانه گاهی از مادر زن، گاهی از مادر شوهر، از هر دو، از یکی این آتش روشن میشه. یه روایتیست، این روایت را چون من خیلی خوشم آمد از این روایت، خودم تو دفترم هم برداشتم نوشتم این روایت را. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله متاسفانه این عرایز من و خانم ها نمیشنوند، این روایت مال اوناست. خواهی پیر از این را میشنوند. عرض به خدمت شما، حضرت تو مجمعی نشسته بود، حالا مسجد بود یه جای دیگه بود، اجتماع بود، یه خانومی از انصار، اسما دختر یزید ابن چی انصاریه، وارد شد. عرض کرد: یا رسول الله، من به اصالتن از طرف خودم و نیابتن از طرف خانمان، نه خانمای مدینه ها، هر کس تقریبا نزد کنم تا روز قیامت بفهمد من سوال کردم، به این سوال من راضیه. من خلاصه سفیر زنها هستم، من پیام آوردم برای شما. یا رسول الله، شما فرمودید که خدا شما را فرستاده، ما قبول کردیم، مردم قبول کردن، ما قبول کردیم، فرق نداریم در جهت که شما فرمودید خدا یکیست، ما هم گفتیم خدا یکیست، معاد هست، ما هم گفتیم معاد هست، حلال هست، حرام هست، همه را مردها زنها قبول. ولی در اسلام یه امتیازاتی برای مردها هست، برای زنها نیست. مثل زنای ما نمیگن چرا از رجال قوامون، یه سوال دیگه کرده است. حالا خانوما تو جلساتی که گاهی ما داشتیم پاسخ سوال بود، خیلی حساس بودن روی این آیه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله، تعبد خیلی مشکل خدا میده، فاطمه زهرا شدن خیلی مشکل. ما نوع عبادتمون باید رو هوس باشه، رو هوس. جوان مخصوصا جوان ها گاهی عبادات ما رو هوس میفته. عرض کردم یه دختر خانم اومده بود با من مشورت میکرد درباره ازدواج، از محصلین جامعه الزهرا. گفتم خانم شما این آقایی که خواستگاره میپسندی؟ گفاره بابام هم میپسنده، مادرم هم میپسنده، اشکال نداره. گفتم پس چیه مشورت میکنی؟ گفت من میخواهم درس بخوانم، حوزه تشکیل بدم، این حوثه. توجه فرمودی؟ گفتم شما از فاطمه زهرا مهمتری؟ فاطمه زهرا با اون عظمت ازدواج کرد، حرفا چیه میزنه؟ ازدواج کنه و زم تشکیل بده. اون وقت این خانم آمد گفت که ببینید چی امتیازی رو منظور میپرسه. زن اخلاقاً مثل این صلاح نیست بگم برسیز اخلاقاً یه خورده در خودش مایه امتیاز ببیند وای به حال شوهر است. باباش پول داشته باشه، مادرش نمیدونم فلان باشه، نوه فلان آیت الله باشه، نوه نمیدونم فلان، خلاصه یه جوریه دیگه. زن یه موجود خاصی است، نمیگم مردم یه موجود خاصی است، ولی اخلاقاً مشکل زن خودش ضبط کند خیلی مشکل. الان از این روایت معلوم میشه، میخوایم مقدمه این روایت است. این خانم به قدری با کمال بود، نگفت چرا مردا ارث را دو برابر میبرن، چرا نگفت دیه یه مرد دو برابر زنه، اینه نگفت. دقت کنید ها، اینا جواب دارد ها، اینا جواب دارد. تو روایت هم ائمه علیهم السلام جواب دادن به مسئله، نه برای اینه که خون مرد رنگین تره، یه بحث دیگریست. امام علیه السلام فرموده این یک سهمم نیم سهمم از ارثیه به دختر میدن، اینم زیاده به قول ماها تقریبا. چرا؟ برای اینکه مخارج شوهر میده، این مسئله اقتصادی است. این خانم یه نصف سهم بره میخواد چه کنه؟ خرجی که دیگران میدن به مرد یه نیم سهم اضافه حساب شده، روی اینه که خرج بچه ها باوز، خرج خانه باوز، خرج زن باوز. این برای اینه. در دیان همین جوره، شما احتمال ندید که خون مرد رنگین تره، نه، مسئله اقتصادی است. این آقا زنده بود یه خانواده را اداره میکرد، این خانم زنده بود تحت پوشی خانواده زندگی میکرد، این آقا مرده یه خانواده بی سرپرست شده، این خانم از دنیا رفته، از نظر اقتصادی لطمه به خانواده نخورده. مسئله اقتصادی است، مسئله پوله، نه اینکه میگن اسلام خدا نکرده علیاذ بالله ما برای اسلام نمیخوایم رساله بنویسیم. منظور اینه که یه وقتی فکری دیگه نشه که مثلا اونجا خدا مرد را قیمتش گرونتر فرض کرده، دختر را ارزونتر فرض کرده. نه، مسئله اقتصاده، مسئله پوله، هم ارث همین. خلاصه خانم سوال نکرد، نگفت که آقا یا رسول الله چرا اینجور. گفت یا رسول الله مردها، من یه خوردم از خودم، همیشه عبادت میکنن، زنها ماهی چقدر محرومه. مردها جهاد میرن، مخصوصا اسم مرد خانم جهاد، مردها جهاد میرن، زنها جهاد نمیرن. البته دفاع شخصی مسئله دیگریست که اون خانمم در جلو رسول الله شمشیر برداشت دفاع کرد، یه چیز دیگریست، جهاد ندارن. یا رسول الله مردها حج میدن، پول دارن، ما نداریم. ما اگر شوهر لطف کرد ما را مکه میبره مثلا، نگرد نمیبره، ما نداریم که. یا رسول الله در همین کارها، این پولی که مرد گیر میاره، این مکه که میره جهاد میره، بچه هاش من نگه میدارم، خونش جارو میکنم، غذاش میپزم، لباسش میدوزم، اون وقت لباسش میشورم و بچه هاش نگه میدارم، وقت من این همه زحمت میکشم، مرد میره پول گیر میاره، مرد مکه میره، مرد جهاد میره، من از ثواب محرومم. خدا چی اینجوریش کرد اینا؟ خیلی سوال خوب است. رسول خدا هم روایت اینه تعجب کرد، رو کرد به اصحاب، فرمود باور میکردی یه زن اینجور قشنگ حرف بزنه؟ هم مطلب خیلی عالیه، به نظر خودش سوال خیلی سوال به جایه. ببینید مادی صحبت نکرده خانم ها، دقت کنید ها، مثل بعضی از خانم ها عرض کرده میاد سوالای جوری دیگه میکنه، نه، سوال را به موقعش کرده. سوال را میگه آخه ما بالاخره روز قیامت بهش رفتیم، مردا از ما بالاترن دیگه، این چی دور شده؟ با اینکه ما هم حضرت رو کرد به خانم، فرمود تو هم از طرف من به خانم ها بگو ان حسن تبع الاهداكن تعدل ذلك كله، خوب شوهر داری شما مقابل همه ایناست. یک کلمه است. مرد مکه بره، مرد جهاد بره، مرد انفاق کنه، مرد صدقه بده، اما شما فقط تو خونه خوب شوهر داری کنید، مقابل همه اینا خدا به شما ثواب. ان حسن تبعل اهدا کن تعدل ذالک کله. این زنه به قدری خوشحال شد از مجلس خوشحال برگرد. حتی ناقلین حدیث میگن زنه، حالا یادم نیست، زن استبشرد، خیلی خوشحال شد از جلسه برگرد. این خانه حسن تبعل را، تبعل از باب تفعل، باید بریم یه خورده تو طلبگی، باب تفعل معناش تکلف خوابیده، یعنی آدم به فشار میفته، یه سخاوت، یه تسخی. تسخی اینه که آدم به زور پول میده، خودش به سخاوت وادار میکنه. شجاعت اینه که آدم نترسه. تشجع چیه؟ اینه که آدم خودش وادار به نترسیدن کنه. تعلم یعنی انسان خودش را زحمت بکشه عالم کنه. زحمت تو تفعل خابیده، باب تفعل. تبعل یعنی خانم ما فشار داره دا، زحمت داره دا، مرده تون میشه، مرده بد اخلاق میشه، مرده ناراحت میشه، گاهی پول میخواید نمیده، گاهی لباسی که میخواید نمیخره، گاهی که مطابق دل شماست رفتار نمی کنه، گاهی میخوایی خونه بابا بری اجازه نمیده. خب اینا همش فشار داره. فلذا فرموده تبعل، حسن تبعل اهدا کنه. زنی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله، شوهرم مسافرت رفته، بابا مریضه، اجازه میدی برم؟ فرمود نه. دوباره سفارش کرد یا اومد، یا رسول الله بابام حالش خراب شده. فرمود نرو. آمد از کرد یا رسول الله بابام مرد. فرمود نرو. کم عمل کرده این خانم. حالا میشه به یه خانم گفت نرو؟ من این قصه یادم افتاد. ببینید میخوام بگم من دو طرفی است. مرد دیروز عرض کردم که باید خونه خوش اخلاق باشه، زن را با اخلاق خودش اذیت نکند، حقش ادا کند، تو خونه کمک بکند، در بچه نگه داشتن، در کارهای خانه عقب افتاده خانه را جبران کند. اینم انسانه دیگه، باید مراعات کند. و عاشروهن نه، خدا فرموده بالمعروف، به مردا میفرماد با زنها با معروف زندگی کنید، خوب زندگی کنید، یعنی بعد اونقی نکنید. تو هم بی خود بگی که نرو نرو فلان اینا. بعضی هستن که از مردها خیلی سختگیری میکنن. خدا میفرماد معاشرهن بالمعروف، با معروف زندگی. اون که رسول خدا فرمودن اون شوهرش غایب بود، شوهرش خونه نبود، از این جهت عرض کردم مرد خوش اخلاقی بکند، زن هم امروز عرض کردم که خوش اخلاقی. حالا یه حدیث براتون، قصه براتون میگم، حدیث نیست. یکی از دوستان ما نقل کرده از یکی از تجار تهران، یک تاجر مشهدی از اطراف مشهد با من هم حساب بود، قصه را برام نقل کرد. گفت خدا برای من زنی رسونده، از اون روزی خانه من آمده یک دفعه نگفته چیزی میخوام. لباس نداره، کفش نداره، چیزی خونه نیست، نمیگه. چرا؟ در روایت داریم رسول خدا فرمود فاطمه جون از علی چیزی نخواه، ممکنه پول نداشته باشه، خجالت بکشه، چیزی نخواه. این خانم هم همینجون میگفته یه روز من خودم گفتم خب بریم مشهد خانم، بریم مشهد. رفتیم مشهد، چند روز موندیم. روز آخر که بلیت گرفتیم بیاییم، از منزل داریم میریم طرف حرم، چیلو سبزی فروشی رد میشدیم، این خانم یهو برگشت گفت که چه سبزی فروشی خوبی داره، اگر میخریدی یه سبز قرمه درست میکردیم. گفتم خدایا شکرت این خانمم یک دفعه یه چیزی خواست. گفتم چشم. رفتیم حرم، دیر آمدیم. چطور شد؟ نرسیدیم، بسته بود توپونها و اینا. گفتم خانم میریم محل درست میکنیم. راه افتادیم، آمدیم وسط راه ماشینمون شکست. راننده نگاه کرد گفت آقا باید وسایل بدم از شهر بخرم بیارم، هر کی زن همراهش بره تو این ده بمونه شهر، اونایی که مجرد هستن کسی همراهشون نیست تو ماشین نگهداری ماشین بکنم من برم شهر. گفت من با خانم رفتیم تو اون دهی که نزدیک بود. تو راه گفتم خانم ما که چیزی نمیخوایم بخوریم، خسته هم هستیم، یه جا پیدا کنیم بخوابیم. گفت اختیار باشون. گفت تا وارد ده شدیم دیدیم یه در خونه ایست آب جارو کردن، مرد خانه هم وسط درگاه منتظره مثل کسیه اونجا باشه. ما سلام کردیم، گفتیم که آقا ما مسافریم، ماشین ما شکسته، از مشهد میومدیم، میخواییم یه جای بخواییم. گفت بفرمایید آقا، بفرمایید. خیلی با به اصطلاح آغوش باز با محبت ما را برد تو اتاقی. زنش هم آمد خوش آمد گفت. بعد اینا رفتن، دیدم اون ور آشپزخونه اون ور خونه است، اینا اونجا مشغول مثل که پخت و پز هستن. گفتم خانم اینا مثل که مهمان داشتن، از این آب جارو کردن و انتظار اینا معلوم بود، ما میخواییم بخوابیم، مزاحم اینا نشیم، اجازه بده من این مرده را بخوام و ازش اجازه بگیرم بریم یه جای دیگر. خوش اختیار باشم. من صدا زدم آمد و جریان را گفتم. گفت نقا من مهمانی غیر از شما ندارم. دیشب من امام رضا علیه السلام را خواب دیدم. آقا به من فرمود قریب به این بیان، من مهمان داشتم میخواستم مشهد سبز قورمه بخورم، نشد درست کنم، امشب مهمان شما هستن و برای اونا باید سبز قورمه درست کنید، ما برای شما داریم غذا میپذیم. این احترام مال خانم است نه مال اونا. هر چه برادرها بخوایم بهش گیر بیاریم در چیزاست که دلمون نمیخواد، خوشمون نمیاد. حفت الجنتو بالمکاره و حفت النارو بالشهوات. پول میخوام بدم دلم نمیخواد، روزه بگیرم اسباب زحمته، نماز بخوانم اسباب زحمته، جبهه برم دلم نمیخواد. البته ممکنه یه ولی الهی هم پیدا بشود که خدا او را طوری درست بکند که آره میلش همون جاها باشه، ممکن است دلش بخواد مثلا شهادت دلش بخواد، دلش چیزهای دیگه بخواد، آرزوهای دیگری داشته باشه. منظور این حسن خلق رو باید یاد بگیریم. من فکر کردم که این صحبت را کردم از شما یه خواهشی بکنم، شما دعا کنید خدا به منم از این خوش اخلاقی بده انشاءالله. هیچ آمین نگفتید از این نه، من خودم خدا به منم این حسن خلق را مرحمت بفرماید انشاءالله. خیلی آمین. خلاصه بعد فرمود که در این ماه من خفف پیهاد از شهر اما ملکت یمینو، از بردهاتون، از خادماتون، از کلفتهای خانتون، البته عبارت اما ملکت یمینو برده ها را میگه ها، من عطف کردم به عنوان شرح روایت اضافه کردم، تخفیف بدید کارها را، سبک بگیرید، اونا هم روزن، اونا هم انسانن، فشار نیارید. یه روایت دیدم از رسول خدا، این جزء منشورها ظاهرا نامه است، میفرماید به بردهاتون کاری میگید، الان این لفظش بود هستفانه یادم نیست، کار سنگینه خودتونم گوشه کار رو بگید. منم وقت مطالب به نظرم آمد که گاه انسان کاری به اشخاصی رجوع میکنه از اون ارجاع کار احساس حقارت میکنه، یکی از علمای مشهد گفتن رب یه چوب بخره، تیر بخره برای ساختمانش. گفتن آقا دو نفر بیاد ببره. گفت دو نفر، یکی خودم، یه نفرم باربر اونجا. گفت کمی عباشو مثل تار کرد، گذاشت رو دوشیشو، یه طرفی تیر را برداشت، اون هم یه طرف هرچی. گفت نه خیلی، من خودم میبرم. آقا مثلا حجت الاسلام فلان برد خونه. و بعد گفتن آقا خود شما یه پول میداد. گفت نه، اون باربر همسایه ما بود، من خواستم بود بگم بار بردن آر نیست، منم که همسایه تو هستم و آقای محل شما هستم، منم این کار را میکنم. روایت من به نظرم به این اشاره میکنم، تو خانه کاری نکنید اون خادم خانه، کلفت خانه تحقیر بشه. همون کاری که با ارجاع میکنم خودم شرکت میکنم، تخفیف بدید در کارها. بله. بعد دیگه عرضم خاتمه بدهم، فرمود و من کف فیه شره کف الله عنه غضبه یوم القیامه. هر کس شرش از مردم دور کند، خدا هم روز قیامت غضبش از او دور میکنه. چه تعبیریه؟ شما بگیدین خدایا شر ما را از مسلمان ها دور کن، شر ما را. آخ آدم گاهی شر داره دیگه، انسانه دیگه، گاهی انسان شرش ولو با یه زبان، با یه کلمه حرف زدن شرش به کسی میرسه. تا میتوانید به مردم خیر برسانید، تا میتوانید کاری بکنید که اذیتتون، آزارتون، شرتون به کسی نرسه. امام سجاد علیه السلام نوشتن دستور میداد، چون حضرت سجاد علیه السلام، اینو اضافه میکنم، از اول سال همچون نوشتن شروع کرد به برده خریدن، برده های سیاه، برده هایی که کار از دستش نمیاد، پیر، جمع میکرد میخرید تو خونه، مثلا 200 تا 300 تا میخرید هر چی به دستش میومد. اون وقت ایام حج با خودش میبرد مکه، در مینا یا در عرفات، این طرفی از من هست، به هر یکی 200-300 یه پول جیبی میداد، آزادشون میکرد، تمام میشد. باز میومد اول سال شروع میکرد به برده خریدن. برده خریدن نبودا، اینا را جمع میکرد میبرد مکه، در راه خدا آزاد میکرد. وقت بعضی ها را امر میکرد گوش نمیکردن. حتی نظرم میاد به یک فرمود چرا برد منه؟ گفت آقا من از شر تو ایمنم، میدونم که نمیزنم. حضرت فرمود الحمدلله بندگانش، یا خدایا شکرش که بندگانت از شر من ایمنم. و حضرت بعد از سر ماه یا دو ماه سه ماه جمع میکرد همشون دور خودش، وقت میخوند نوشته بود مثلا فلانی من به تو چند دفعه گفتم به حرف من گوش نکردی، مثلا میگفت آقا ده دفعه اونجی میخوند، میگفت که من از همه شما میگذرم، شما بگید خدایا از تقصیرات علی بن حسین بگذر. میفرماد هر کس شرش را از مردم دور کند، کف الله عنه غضبه یوم القیامه، یوم یلقا، در روز ملاقات خدا غضبش را از او دور میکند. قضیه مهران جمال و علی بن یقطین هم که نظر مبارکتون هست، علی بن یقطین وزیر هارون بود، خیلی وزیر مقتدر از این نظر. از این طرف هم که سالی 300 تا نوشتن حاجی میفرستاد مکه با پول خودشا، 300 نفر پول میداد مکه میفرستاد، خمس مالش خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرستاد. اون قضیه جبه هارون هم که میدونید که هارون یه جبه داده بود خیلی عالی، همونجا فرستاد خدمت حضرت. تعجب کردید حضرت جبه را برگردونده، نوشته این جبه را نگهدار به دردت میخوره. این عبور توی صندوقی و عطر و تشکیلاتی نگهداش. یه روزی یه نفر چغلی کرده بود پیش هارون که این شیعه است، و اون جبه را فرستاده پیش موسی بن جعفر علیه السلام. هارون تو جلسه گفت که علی بن یقطین جبه چی شده؟ گفت قربان تو صندوق، نمیدونم تو جعبه، تو بخچه، عطر پاشیدم اونجا. گفت بیارم. گفت بیارم. رفتن و روزنشون دادن. معلوم شد حضرت اون جبه را برگردونده برای این روزش. یه فکری کرد. خب اینقدر خدمت میکرده به شیعه ها، به پول میداده و اینا، این آقای مهران جمال شتربان آمد دم در، آقای علی بن یقطین بین را نداد، رفت مکه، مدینه رسید، امام موسی علیه السلام راهش نداد. بالاخره میشه که تو کجا خدمت حضرت رسید؟ حضرت کرد آقا من چه خلاف کردم شما من را ندادید؟ بشنه بل نخورده ما بودیم ها قرر میکردیم بابا میرم به کار خودم. مثلا این مقدس های ما یه عیبی دارن، زود قهر میکنن. یه اداره شغل داره فورا میبینی بابا گوری پدر دونه بیرم کاسبی دیگه میکنن. قاضی مسئولیت یه جایی را داره، بعدها ول نمیکنن، نمیرن. یه بحث دیگری سال اونا میخوان اونجا را نگه بدارن. این مقدسه است که شیطان وادار میشونه اونجا را خالی میکنه، یه نفر بعد بیاد اونجا. علی ابن یقطین قهر نکرد، گفت آقا چی که فرمود، چرا مهران جمال را نداد؟ متوجه شد که خلاف کرده دیگه. ببینید این همه خدمات در مقابل حق یک مؤمن نتونست کاری بکنه. فرمود میخوای مکه بری برو، خدا قبول نمی کند. مکه رفتن چیزی نیست، آدم گذرنامه میگیره. صدام هم چند روز پیش گفتن رفته بود. بله؟ بله. خب بلیط میگیره میره دیگه، ممکنه فردا حسنی مبارک بره، پس فردا ملک حسین بره، رفتن معاویه هم رفته بود، چیزی نیست که مکه رفتن. فرمود خدا قبول نمی کند. عرض کرده آقا پس چه کنم؟ ها اون پول دادن ها خدمت ها اینجا به درد خورد. فرمود اینم خلاصه من حل میکنم. شب برو فلان جا یه مرکبی اونجا ها سوار میشه، تو را میبره در خانه مهران جمال، ولی باید از او حلالیت بطلب. رفت در خانه را زد، به نصف شب مهران آمد بیرون. کیه در میزنه؟ گفت من علی ابن یقطینم. باورش نیومد. علی ابن یقطین وزیر همکاره هارون آمد در رباط کرد، راست میگه علی ابن یقطینه. گفت خدا حج مرا تقریبا از منم قبول نکرد، امام من قبول نکرد، برای خاطر شما از من بگذر. گفت چش حلال کرد. گفت نه نشد، من باید صورتم را بذارم رو خاک، تن با کفبات سوئی مسئولت مرا بمالیم. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد از این حسن خلقی که رسول الله داشته و این همه سفارش کرده و ائمه ما علیهم السلام این همه حسن خلق داشتند، انشاءالله به ما هم خدا عنایت بفرماید. امیرالمومنین اینقدر خوش اخلاقی کرد، دشمناش چی گفتن؟ گفتن علی آدم مزاحیه. عمر اول حرف زد و بعد دنبالش معاویه و اینا دنبال کردن. ابن ابوالحدید یه جمله خوبی میگه، میگه علی مثل رسول الله خوش اخلاق بود، ذاتن خوش اخلاق بود. بعضیا ذاتن خوش اخلاقن، بعضیا ذاتن بد اخلاقن. اون وقت ذاتن بد اخلاقن مثال خلیفه دوم را میزند، میگه اون ذاتن بد اخلاق بود، خشم بود علی، ولی ذاتن خوش اخلاق. امام صادق علیه السلام در اول برخورد نوشتن لبخند داشت، با هر کسی اول برخورد میکرد لبخند. رسول خدا هم شوخی میکرد خودش، با بچه ها، با برده ها، با مردم میرسید صحبت میکرد، شوخی میکرد، از تبسم میکرد. شما میکنید دیگه، بسیمون جسیمون، سعدی گفته اینجور نیست، بسیم یعنی متبسم. رسول الله یکی از اوصافش اینه دیگه، خوش اخلاق. عرضم را خاتمه بدم. دیروز عرض کردم که اهل بیت از این سفر پرخطر، پرزحمت، پرنتیجه، پرسود برای اسلام برگشت. پر رنج زحمتش معلومه، پرسودش هم که میدونید. به قول شاعر خوب گفته است، میگه زینب آمد شام را، یک باره ویران کرد و رفت. فاتحه سلاطین بنی امیه را خوندن، بلکه جلوتر و عقبترش هم مفتزه کردند، حرفاشون هم زدن، مردم را روشن کردن. یه نفر از امام سجاد علیه السلام پوشید آقا کی فاتح شد در این مبارزه؟ فرمود وقت نماز گوش کن به اذان ببین کی فاتح شد، از ما فاتح شدیم یا یزید. از این سفر پرسور انقلاب، پرسود انقلابی برگشتن، اما یه دست خانمام نرفته بودم، مثل اون مسلمه رحمت الله علیها. این خانم یه خانم بزرگی بوده، حتی در کارهای امیرالمومنین علیه السلام، در کمک کردن به امیرالمومنین گاهی دخالت کرده، ولی در حدی که شارع اجازه میداده، نامه نوشته به کوفه، نمیدونم به بصره، عرض به خدمت. در مکه مفید میگه بعد از اینکه عایشه حرکت کرد، ام سلمه اشراف و رجال مکه را جمع کرد سخنرانی کرد. برای کربلا میرفته، عرض به بعضی روایات دارد که ودایه را پیش ام سلمه امانت گذاشته بوده و رسول خدا از دنیا میرفته و نامه مخصوص را پیش ام سلمه امانت گذاشته بوده. یه زن اینجوری بوده. یکی هم ام البنین بوده، خیلی از خانما بودن. من خیال میکنم این خانمایی که مونده بودن، مخصوصا اونایی که در این سفر جوانها داشتن، بچه ها داشتن، برادرها داشتن، اینها شکنجه روحیشون خیلی کم نیست. اونها دیدن، اما اینا شنیدن. ولی مادر مثل دیگران نیست، بشنود بگذرد. الان مادرهایی که بچه هاشون مفقود الاثر از جنازهشون نیومده یا اسیر دارن، اینا نمیتونن خودشون را قانع کنن که شاید هر شب در خانه صدا کند میگه بچه‌مون. اون وقت از اون خانمایی که مونده بودن، یکی ام البنین بود، دو تا پسر حضرت ابوالفضل سلام الله علیه هم با همه مادر بزرگ مدینه بونده بودن. یه نفر میگه خدمت امام سجاد علیه السلام بودم، دیدم یه آقا پسری داره حضرت خیلی نوازش. عرض کردم آقا این آقا پسر کیه شما؟ فرمود این پسر عموی من بود. این خانما برگشتن به این امال بلی خبرهای عجیبی گفت. خب چهار پسر فرستاده بود کربلا و هیچ کدوم بر نگشته بوده. خب چشمش که ندیده بود ابوالفضلش کشتن یا دستش قطع کردن یا پسرهای دیگش کشتن، ندیده بود، خبر داده بودن. دل مادر باور نمی کند، می داند، یقینم دارد، اما دلش باور نمی کن. نوشتن این خانم یه کاری می کرد. می اومد قبرستان بقی، این از بی بی فاطمه زهرا سلام علیها یاد گرفته بود، اما یه کار اضافه که می کرد، الان تو گلزارای ما این رسم شده، شکل قبر درست می کنن برای مفقود الاثرها. این خانم هم چهار تا قبر درست می کنن. به نام چهار پسر چهار تا قبر درست کرده بود، میری که از وسط قبرها گریه میکرد. هر کس از اونجا رد میشود از کنار بقی، وای میستد اونجا به حال خانم گریه میکرد. حتی مروان ابن حکم همونجا وای میستد و نمیدونم گریه میکرد یا متأثر میشد. اجمالا میگفت که حق دارد این خانم گریه بکنه، حق دارد گریه بکنه. آخه بچه ها بچه های عادی نبوده که، حضرت ابوالفضل یه انسان عادی نبود، جوان 34 ساله پیشانی پینه بسته بود، آثار سجده داشت،
قمر بنی هاشم میگفتن زیبا بود، شجاع بود، فاضل بود، با صفا بود، با وفا بود. در روایت داریم حضرت امام زین العابدین علیه السلام میفرماد خدا رحمت کند عمویم عباس. تقریبا عرض میکنم روایت را، میفرماد خدا رحمت کند عمویم عباس را که شرط وفا را عمل کرد، ایستاد تا آخر، ایستاد آخر فرد او بود که شهید شد، آبم که نخورد، رفت تو دریا، آبت هم بیتش نمیدوند. وقت ملک الفرات ولم یزم و جادله و علا آتش به ما. یکی از نواهاش این شعر رو گفته، میگه بافتون من مالک فرات شد اما یه قطره نچشید، عالم تشنه بیرون آمد از فرات. وقتی خانم میمد اونجا مینشست مرثیه میخوند، من دو خطش معنا میکنم برادرها میکنم براتون، میفرماد یا لیت شعری اکما اخبرو، ای کاش میدانستم. کلمه شعری علمتون ایسا، یعنی ای کاش من همچه معنا میکنم، ای کاش دلم باور میکرد، ای کاش قلبم باور میکرد، ای کاش قلبم باور میکرد که دست عباسم رو قطع کردم. ببینید چون آیا خبر اینجوره؟ اکما اخبرو اینجوره به ان عباس هم قطعی الیمینی، عباس من دستش قد کردن. بعد میفرماید که باز به من خبر آوردن که با عمود آهنی به فرق بچرم زدن. اگر این خبر راست باشد، پسر من اگر دست در بدن داشت، کسی نمیتونه از به فرقش عمود آهنی بزنه. نوکان سیف گفیده ای که پسرم عزیزم اگر شمشیر دستت بود کسی نجورت نمیگرد نصیب.
خب باب الهوائج یا خدا دادت این لقب مولا جون پسر ام البنین، ام البنین هنوز برابوهت در انتظار. گفت سعی عدو به مرز دفاع تو بی اثر، دشمن چه مشت کاهو تو چون کوگ استوار. از همت تو پرچم دین سر بلند، از رایت تو پرچم کفر است بیقرار. هر قهرمان به جنگ تو مقهور و دستگیر. جاداش مادرت ام البنین ناله بزنه، هر قهرمان به جنگ تو مقهور رو دستگیر. هر پهلوان به رزم تو پامال و در فرار. این عبارتی رو که تقدیم میکنم از قول یکی از پیر غلامان امام حسین تقدیم میکنم. گفت در بعد از آنی که هاشمیات برگشتن مدینه، مدت ها در خانه هاشمیات مجالس متعدد عزا می گرفتن. یکی از روزها که خانه یکی از هاشمیات مجلس عزا بود، یکی از خانم ها کاری کرد که اون روز مجلس را به نحوی در آن مجلس قوقایی ایجاد کرد. چه کرد؟ فرزند 5 یا 6 ساله آقا ابوالفضل فضل ابن عباس را پیراهنی سوراخ سوراخ پوشان، بعد یه دونه مشک خوش شده گردن ای کودک قرار داد. این آقازاده رو به این کیفیت وارد مجلس عزا کرد. همه بگید مظلوم عباس، مظلوم عباس. صلی الله علیکم یا اهل بیت
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. ربي صل على محمد وآل محمد. خدایا تو را قسم می دهیم حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، تو را قسم می دهیم به حق علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و به حق امام زمان صلواتک علیهم اجمعین. خدایا تو را قسم می دهیم به حق باب الهوائج و به حق مادرش، تو را قسم می دهیم اون ساعتی که با عبدالله آمد بالینش. پروردگارا ما را دست خالی از خانت بیرون مبر. پروردگارا رزمندگان ما را هرچی زودتر به پیروزی نهای نائل بگردان. پروردگارا هر چه زودتر صدام و رژیم صدام و رفتار افزارانش را با جنود غیبی خودت نابود بفرما. خدایا هر چه زودتر هر چه زودتر رزمندگان ما را با تن سالم و پیروزی نهایی با آغوش مادران و پدران برگردان. پروردگارا به حق محمد و آل محمد این عزیزان ما که مریضن مجروحن علیلن همشون را شفای عاجل مرحمت بفرما. پروردگارا و سرای ما را هرچه زودتر مستخلصشون بفرما. انقلاب ما را از آفات و انحرافات محفوظ بدار. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد رهبر عالی قدر را طول عمر با صحت و سلامت و عافیت و نفوذ کلمه مرحمت بفرما. پروردگارا دشمنان انقلاب، دشمنان اسلام هر کجا هستن اگر قابل اصلاح هن اصلاح و الا شبشون را به خودشون برگردان.
خاطر شریف ولیت امام زمان علیه السلام را از ما راضی بگردان، لطفش را شامل حال ما بفرما، در ظهورش تعجیل بفرما، ما را از شیعان مخلصش قرار بده. خدایا ماه رمضان داره تمام میشه، ما نمیدونیم وضعمون چطور شده است. خدایا عملهای ما را قبول بفرما، گناهان ما را ببخش و بیاموز، ما را به اعمال خیر و طاعات و صالحات موفق بدار. میان ما و رسول خدا و آل رسول خدا جدایی مینداز، محبت امیر المؤمنین و اهل بیت را از ما مگیر، دم مرگ چشمهای ما را با جمال امیر المؤمنین علیه السلام روشن بفرما. پروردگارا حوائج دنیا و آخرت ما و ملتمسین دعا و زمین حقوق را برآورد. خدایا خدایا